أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هما گفتگوی خودمون را در ساحت آیت بودن قرآن و خدایی بودن قرآن از باب عدم اختلاف که خود قرآن تذکر میده شروع کردیم. اگر دوستان خاطر شریفشون باشه، فهرست بحثمون این بود که یک، این کتاب لفظی داره، معنایی داره و رابطه بین لفظ و معنا، و در هر سه حیطه معجزه است. این کلمه معجزه رو به خاطر انس ذهنی که داریم به کار میبریم، و الا کلمه درستش همون آیت. در هر سه حالت آیت خدایی بودن خودش هست که لفظش همون آیت فصاحت و بلاغتشه، اعجاز بلاغی، که یک امر تخصصیه. البته اگر در فضای عمومی توضیح تفصیلی داده بشه قابل فهمه، چون بعضیا از اهل علوم قرآن گفتن فصاحت قرآن یدرک ولا یوسفه، فهمیده میشه ولی نمیشه بیانش کرد. این عجزه، یعنی یدرک نشده. شما هر چیزی رو که درک کنین میتونین توصیف کنین، محاله کسی چیزی رو درک بکنه نتونه توصیف کنه. بله، درجاتی از امور ملکوتی درک میشه ولی وصف نمیشه، اموری که مربوط به عوالم فوق العاده و فوق عالم ماده و فوق عادیات و طبیعیات. بله، اونا برای کسی که از این عالم عبور کرد درک میشه، ولی چون الفاظ برای این عالم وضع شده، برای کسی که هم زبان نباشه، تجربه نداشته باشه، نمیشون تصویر بسازه ازش، توصیفش کنه. مثل کسی که مثلا بخواد برای بچه 4 ماهه، 5 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله توصیف کنه لذت، مثلا فرض کنید که ریاست رو، مثلا قوه وهمش به اون حد نرسیده که بتونه از ریاست لذتی به فرض داشته باشه، یا توصیف بعضی از لذت ها که قواش در یک انسان هنوز فعال نشده، بخوان برای این بچه بگن، بعد بگن مثل عسله، در حالی که عسل کجا، ریاست کجا. پس چی شد؟ آنچه مربوط به این عالم نیست، البته توصیف قابل توصیف برای افراد در این عالم نیست. اینی که درک میشه ولی خب وصف نمیشه، چون کلمات دائر مدار مفاهیم ذهنیه و ادراکات ذهنیه. ادراکات ذهنی هم تابع ادراکاتیه که انسان داره. کسی که تو این عالم طبع اسیره، اصلا لذت‌های اون عالم نمیدونه چیه، براش لغتی هم وضع نکرده دیگه. مثل اینکه مثلا بچه تو شکم مادر براش هرچی بگن گلابی، گلابی براش معنادار نیست. اون همه خوراکی که داره به فرض اینکه طعم‌ها رو احساس کنه خونه، هرچی میگن بعد از خون براش بگن. تجربه‌ام غیر خون اصلا توی مخیلش نمی گنجه. تجربه‌ام دیگه حالا اون لذت ها، بهجت ها، سرور ها، عذاب ها، چیزایی که در غیر این عالم هست که اسم نداره. حالا شما اسمشو بذارین گلابی برای بچه ای که توی شکم مادره. این یک نکته. اما از هنرهای قرآن این که آنچه به وصف نمی آید را وصف کرده. یکی از مثلا جلوه های اعجاز قرآن به اعتقاد بنده همینه که حقایقی را که بشر براش هیچ وصفی نداره، مثلا کلمه نداره، طوری اونم توصیف کرده، نه توصیف از راه دور، توصیفی که فرد اگر دقت کنه خوب میفهمه. اینا یه مقدار با تفصیل نسبی متوسطی تو اون کتاب نگرشی به قرآن ذکر کردیم اونجا. شما اگه یک مادری توی مجلس مثلا شب قدری، مجلس امام حسینی، ارتباطش با ابا عبدالله وصل بشه، خوب گریه کنه. این بچه 4-5 ساله کنارش میگه مامان چی شده؟ جای درد میکنه، ناراحتی، اذیت شدی، کسی کارید کرده؟ چون این فقط گریه رو تو این حالات میبینه دیگه. بعد میگه مادر، میگه نه من اصلا ناراحت نیستم که. میگه پس چه گریه میکنه؟ میگه من اصلا گریم، خوشحالم هستم، خوبه برام، ناراحت نیستم. مثل اینه که تو مثلا شکلات میخوای چقدر خوشحالی، من الان اونجوریم. ولی این بچه هرچی این شکلات خوردن رو بشکافه، از توش اون وجه شبهی برای گریه بر ابا عبدالله و اون شور و شوق و هیجان و اون بهجت و سرور معنوی ناشی از این گریه براش به دست نمیاد. هر کار بکنه به دست نمیاد ها. یعنی هرچی این رو از حیث کلماتش، عباراتش کند و کاف کنه، چیزی بده آخرش فقط یک یه ارتباطی که فل جمله بین هر دوتا یک لذتی مشترکه حاصل میشه، بیش از این نمیاد. و بلکه هرچی رو این تشبیه کار کنه و دقت کنه دورتر میشه از اون وجه شبه. هرچی رو این کار کنه از وجه شبهش دور میشه، نزدیکتر نمیشه به اون حس ما، به اون حقیقت، به اون سرچشمه نزدیک که نمیشه، هیچی دور میشه. این خاصیت توصیف های ماست، به خاطر که ما روابط بین موجودات را بهش احاطه نداریم. یک، روابط بین عبارات را هم احاطه نداریم. این دو، وقتی که حرف میزنیم هم بین حرف هامون اون ضریب دقت برقرار نیست، و هم خب احاطه وجودی هم که نداریم دیگه. برای نه تشبیه هامون نه نوع بیان هامون خیلی کمک کننده نیست. اما اگر کسی به تمام موجودات و به تمام روابطشون احاطه مطلق داشته باشه، وقتی که تشبیه میکنه، شبیه ترین چیزی که اون ترشح و رقیقه از اون حقیقت باشد رو بیان میکنه، که وقتی که به همون وجه شبهش وقتی فرد دقت کنه و درست مطلب رو پیگیری کنه، بعد اون وقت به اون حقیقت نزدیک میشه به اندازه ای که ذهن جا داره دیگه. اینی که گفتم رو باید خیلی روش دقت کنیم. یه مثالی هم اونجا عرض شده از یکی از آیات قرآن که دیگه وارد جزئیاتش نمیشه، فقط برای اینکه خیلی مطلب انتزاعی نباشه. مثلا قرآن میفهمد که کسانی که مالندوزی کردن و انفاق نکردن، از هر راهی به دست آوردند و در هر راهی خواستن خرج کردند و اندوختند و در راه خیر و درستی صرف نکردند، اینا روز قیامت این طلا و نقره‌ای که داشتن، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اینا که درهم و دینار، درهم پول نقره، دینار پول طلا، کنز کردن، کنز همون معرب گنجه، اندوختند. یه با چند تا ایرانی آمدن خدمت به نظرم امیرالمومنین، حالا اینجوری توی آدم. بعد حضرت یه روایتی گفتن که هر کس حالا عربی شدم نمیاد، هر کس مالی به اندوزد، بعد این جهنمی میشه. بعد گفتن یعنی چی آقا؟ بعد حضرت خودشون این روایت رو خودشون به فارسی به زبان اونها ترجمه کرد، هر که مال اندوزد جزایش دوزخ باشد. این عبارتی که حضرت امیر ظاهرم فرمود. بعد ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة، کنز میکنند طلا و نقره را، ولا ينفقونها في سبيل الله، و در راه خدا انفاق نمیکنند، فبشرهم بعذاب الیم، کی یوم یحما بها في نار جهنم، در روزی که این طلا و نقره، این درهم و دینار را داغ می کنند در آتش جهنم. فتکوا بها، پس داغ می زنند با اون پولای داغ شده، جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانشون را، پشتشون را و پهلوشون را. بعدم بهشون گفته میشه که هازا ما کنزتم لانفسکم، این همون گنجیه که خودتون برای خودتون نگه داشتیم. فذوقوا ما کنتم تکنزون، خب در بد و امر مثال روشنیه دیگه، آنچه از پول نگه داشته بودن اینا رو چیکار میکنن؟ داغ میکنن و با اون داغ به اینها مثلا داغ میزنن و عذابشون میکنن. خب حالا سوال، وقتی که آدم دقت میکنه میده یه تشبیه ساده نیست، اون که فکر کنه این پولا رو داغ کردن و زدن بهش. چرا؟ به خاطر که این پولا که اون عالم نیستش که، ضمن این که طلا و نقره که فقط گنج نیست، اندوخته هایی که فقط طلا و نقره نیست که داغش کنن، یکی اندوخته هاش یه گاوداریه، گاوا رو داغ میکنن، الان میزنن به پهلو پشتش، توجه فهمیده؟ یکی اندوخته هاش زمینه، زمین داره، زمین خاره، اسکناسه، کارت بانکیه، توجه فهمیده؟ ضمن این که این مال، این طلا و نقره‌ای که در کره زمین هست که اختصاصی افراد نیست باشون دفن بشه، که مثلا یک ظرفیت مثلا 900 تنی تو این کره زمین طلا وجود داره، درسته؟ این همینجور نسل به نسل داره دست به دست میشه دیگه. مثلا من پدرم با همین طلا و نقره هایی که داشت انفاق کرد، به من رسید، من بخیلم، من انفاق نکردم، به بچه‌م باز ارث رسید، اون انفاق کرد. مطلب وقتی که آدم دقت می‌کنه، نه، یه حقیقت عمیق‌تری از این حرف هست که صرفا این چیز رو داغ کنن و بزنن به پشت و پهلو. حالا اون حقیقت سر جای خودش هست ها، واقعا این هست، ولی این کیفیت داغ کردن، کیفیت زدن، کیفیت این پشت و پهلو و صورت، خود همین چند جایی هم که گفته این نکته داره که چرا فقط همین چند جا، چرا بازو رو نگفته، چرا شکم رو نگفته، اینا میخورن دیگه، بوتونه هم رو چرا نفهمده. اینا رو وقتی که آدم دقت نمی کنه، خب جهت اون لطائف قضیه رو متوجه نمیشه. وقتی به اینا دقت میبینه، عجب حقایقی در جریانه که اصلا چهره عوض شد دیگه، اون شکلات من دارم میخورم انگار دارم گریه میکنم نیست. وقتی که تک تک این موارد مورد توجه قرار میگیره، جنبه هایی از اون مثل یک تصویری که داره کم کم ساخته میشه از اون عالم و ویژگی ملکوتی ساخته میشه. یه مثالش چند شب پیش عرض کردم، قرآن مثلا خیلی وقتا میفهمد که تجری من تحت همل انهار، بعضی وقتا اینجا گاهی وقتا میفهمند تجری من تحت حل انهار، تحت ها یعنی جناتی که از زیر اون باغ ها نهر جاری. یه وقت میفهمند جنات تجری من تحت همول انهار، تو بهشت هایی هن که زیر خود بهشتی ها نهر جاری. آقا زیر من که نهر جاری باشه، این که لطف نیستش، این خیس میکنه آدم رو، تشت فرمید. اینا داره حقایق میگه، توجه فرمید. حالا مفسرین این رو حمل کردن، این تجریم تحت هم مثل همون تجریم تحت هم من تحت ها هست، منطقه اونجا میخواد بگی که از زیر باغ ها، تو باغ ها نهر جاریه. تازه اونم خود همون تجری من تحت هم خودش نکته پیچیده ایه، باید بگه جنات تجری فی هل انهار دیگه، من تحت ها چیه؟ در این باغ ها نهر روان. حالا به اون کار نداریم، ولی حالا مفسرین خیلی مسامحه کار میگن این تجریم تحت هم با تجریم تحت ها یکیه دیگه، یعنی اینا تو باغهایی هن که تو باغشون نهر روانه از زیر درخت ها. بعضی از مفسرین که شاید یکم دقت نظرشون بیشتره میگن نه، این دوتا معناست، من تحت از تحت من روانه است، من تحتی یعنی تحت اختیار منه، شما تو این دنیا نهرها تحت اختیار شما نیست. به نهره بگیم تو بیا از اینجا رد شو، دوستانم از اینجا رد شو، ممکنه میگه چشم که شما باید خونتونو ببرین کنار رودخونه بسازه، رودخونه جاش ثابته و تحت امر و فرمان شما نیست. بعدم که بخواین اونجا باید بسازین، بازم تحت اختیار شماست. بخواین مثلا یکم آب بیاد این ورتر، این باید مثلا جوب کنین، ولی اونجا اینطوری نیست. مثل حرف فرعون، فرعون هم مشابه همین رو میگه، میگه و هذه الانهار تجری من تحتی، میگه من خدام، این نهرا به اراده منه، خواستم از زیر قصر من همه میره. البته اون توهم این را کرد و استکبار این معنا، خدا اون حقیقت را بیان میفهمد. پس خب از اینجا چی میفهم آدم؟ این نهری مثل این نهرها، نهریه که شما میگیم بیا این بر، برو اون بر، بیا. نهر شعور داره، آب شعور داره، آبی که از دل زمین بجوشد نیست. تجربه وقتی که دقت این قرآنی لحاظ بشه، تازه این یه سطح از معنای تجریم تحت هم بود، این حالا 70 سطح معنایی داره دیگه. تو هر سطح معنایی هم ممکنه معانی عرضی زیادی داشته باشه، این یکی از هزاران که بعضی از مفسرینی که دقت بیشتری دارن اینجوری گفتن، تجری من تحت همل انهار، انهار تحت اراده بهشتیانه، چون در بهشت اون با ذکر خدا حقایق نعمت‌های بهشتی پدید میان. چندین بار عرض شده که این شیرش که مال گاوداری نیست، شیرش مال سبحانه، سبحانشون با سبحان الله تأمین میشه. دعواهم فیها سبحانک اللهم، هر چیزی میخوان میگن سبحانک اللهم. حالا چرا از بین از کار سبحان الله رو هم میگن؟ این نکته داره که کار نداره. و تحییتهم فیها سلام، با سبحان الله حاصل میشه. اون یه موجود باشعوره، موجود ملکوتی، موجود باشعوره. بگذاریم، غلط این که مثل تشبیه های ما نیست، این خودشی که از جهات اعجاز قرآن. این رو برای چی گفتیم؟ گفتیم که ما در این عالم که درش هستیم با دایره لغاتی سر و کار داریم که دائر مدار نیازهای مادی مونه. بنابراین اگر کسی حرف از یک عالمی بزنه که ما نه تجربه شو داریم و نه طبعا براش ذهنمون درگیر شده و خب طبیعتا لغتی هم براش نداریم، نمیتونه بیان کنه، استثناش قرآن. به همین خاطر که نوع عرفا حرفاشون را با اشارات یا با یه حرفایی زدن که برای عموم اصلا قابل درک نبوده، بعدم آخرش گفتن آقا ما این حرفایی که گفتیم خیلی نتونستیم منویات خودمون را بیان کنیم، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. این واقعیت حال اهل معرفتی که ملکوت را به اون درجاتش درک کردن. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلامه اشارهی بکنه و بره. خب این نکته اول که ما در عباراتمون، کلماتمون مسائل ملکوتی رو نمیتونیم خیلی بیان کنیم مگر خدا بیان کنه، اونم به اندازه‌ای که بشر با ذهنش میتونه جلو بره. از یک جایی بیشتر هم دیگه ذهن جلو نمیره. البته این حرف چی بود برای دوستانی که از وسط حرف رسیدن؟ گفتیم انسان هر چیزی رو که درک کنه باید بتونه بیان کنه. اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن که گفتن درک میشه ولی بیان نمیشه، این عجزه. این اصلا درک نشد وگرنه باید بیان بشه. چون حقایق در دو سطح هن، یا حقایق ملکوتی هن، بله حقایق ملکوتی درک میشن و بیان نمیشن، اونم به خاطر این که ما ضعف داریم. تو بین خود عرفا هم افراد زیادی هستن که چون مقتدرن، شهودات جدی زیادتری داشتن و زبان هم داشتن، اونا بهتر تونستن بیان کنن. گرچه 100% بیان نمیشه، ولی بالاخره به اندازه ای دیگه، به اندازه ای باید بشه بیان بشه، صفر هم نیست. اما بحث اعجاز قرآن از این سنخ نیست. اصلا اعجاز را برای چی آورده؟ برای موجود انسانی که هنوز به ملکوت نرسیده، تازه میخواد با این مسلمان بشه. اینکه عارف کامل نیستش که بگیم این سطح از اعجاز برای عرفای کمل آمده، خب پس چون اونجوریه کسی نمیفهمه. اصلا اعجاز برای عموم آمده، پس باید درک بشود و بیان هم بیان پذیر باشه. اگر بیان نمیشه ضعف اون فرد، درک اصلا نکرده، فکر کرده درک کرده. چون اعجاز مخاطبش عموم مردمن، نه انسانهای خاص، و سطح اعجاز فصاحت و بلاغتی سطح اعجاز است برای عموم مردم که بفهمن و قرآن رو تمکین کنن و بعد مسلمان بشن و بعد پا در مسیر بزنن و بعد راه های کمال خودشون رو طی کنن. بنابراین باید هم قابل وصف باشه، درک باشه، هم قابل توصیف دیگه. حالا البته چون سالهای سال تو این زمینه ها کار نشده، میگیم اونایی که میگن یدرک ولا یوسف، بخوایم خیلی با ارفاق بهشون نگاه کنیم، یک شمه هایی رو درک میکنن به ذوقشون، و چون تسلط ندارن، درک کامل هم حاصل نشده، نمیتونن توصیفش کنن. اینجوری البته، چون قرآن که در متن زندگی ها و متن علوم و متن درس ها و متن مدارس و متن دراسه ها نبود، که یه حاشیه داشته. برای هزار سال قرآن تو حاشیه بود. طبعا این محتوای فصاحتی قرآن خب سخت درکش البته. این فنیه، ولی اگر کسی استعداد و فهمش را پیدا کرد، میتونه برای عموم هم به فراخور البته حال خودشون. یه پزشک متخصص چقدر میتونه برای من و شما که مثلا پزشکی بلد نیستیم یک بیماری رو توضیح بده؟ به اندازه ظرف ما، نه به اندازه خودش، وگرنه همه متخصص همه فنون میشدن دیگه. در جا فرموده برای اینکه ما به اندازه اون متخصص بفهمیم، باید به اندازه اون درس بخونیم تا بعد به اندازه اون درک از اون موضوع پیدا کنیم. تو هر فنی همینطوره. ولی اگر که متخصص واردی باشه و بیان هم داشته باشه، بعضیا میفهمن، زبان چیزی ندارن، زبان فصیحی ندارن. اگر زبان فصیحی هم داشته باشه، به اندازه ظرف ما میتونه به ما یاد بده مسئله رو. این یه بخش از اعجازه که فنیه. بحث اون اعجاز ناشی از رابطه لفظ و معنا که اون اعجاز موسیقایی قرآن بود عمومیه. البته اگر کسی به صورت تخصصی هرچی کار کنه نکات بدیع بیشتری رو پیدا میکنه، و اعجاز محتوایی که علوم و محتوا و معارفی که قرآن عرضه کرده اونم البته تخصصیه، اما عموم هم قابل درکه براشون. این سه تا اعجاز به آورنده رو که گفتیم، از بین اینا اعجاز موسیقایی رو اشاره کردیم دیگه، فعلا اقتضا نداریم برگردیم. اعجاز به آورندش هم اشاره شد. بعد بین همه اینها یکی از ویژگی هایی که قرآن بهش اشاره کرده عدم اختلافه، که این کتاب اختلاف نداره، که دیشب بابش رو باز کردیم. آنچه دیشب خدمت سروران عرض شد این بود که این کتاب کتابیه که هیچ اختلافی درش نیست. از طرفی ویژگی عالم ماده اینه که باید اختلاف داشته باشه، اگر اختلاف نداشته باشه یعنی راکده، مرداب، ساکنه. شما علمی که 50 سال بگذره هیچ حرف نوعی توش نباشه، یعنی اون علم صاحبانش مردن دیگه، رفتن. این دیگه توضیحش گذشت دیشب. بعد نکته دیگه که جزء قواعد این عالم بود، گفتیم یکی از قواعد عالم قانون تحول، تکامل و تغییره. نمیشه شیئی مادی باشه تحول و تغییر نداشته باشه. نکته دوم، قاعده دوم تو این عالم، در همین عالم کلیات عالم ثابت، این داخل عالم تغییر داره، داخل عالم ماده تغییر وجود داره، ولی کل بسته عالم ماده به اضافه عوالم فوقانیشو که نگاه کنیم این ثابته. در بین کل نظام وجود فقط همین تیکه عالم ماده اونم داخلش در حال تغییره. اگر کسی از عالم این تغییرم مربوط به خود ماده است، ماده منشأ تغییره، از این صورت به صورت بعدی، از این صورت به صورت بعدی، از این صورت به صورت بعدی، از این ویژگی به ویژگی بعد، دائم داره حرکت میکنه. به همین خاطر که اگر کسی از عالم ماده خارج شد به جهان ثابتات میرسه، عالم ثوابت، ثابتن نه ساکن ها. ساکن یعنی شیء مادی که متحرک هست فعلا حرکت ندارد، در حال حرکت رو گفتیم حرکت دائمه دیگه، اگه آنی حرکتش متوقف بشه ما میگیم ساکن. البته دیشب هم عرض شد که هیچ وقت حرکت در عالم ماده متوقف نمیشه. وقتی که ما میگیم این شی ساکنه از یک جهت سکون داره، مثلا این الان گذاشتیم اینجا تکون نمیخوره، میگیم ساکن، یعنی حرکت چی نداره؟ حرکتی انتقال پیدا کنه از اینجا به اونجا نداره. و تو خودش مولکولاشو نگاه کنین حرکت دارن یا نه؟ اتم های داخل مولکول ها، الکترون های داخل اتم ها، باز خود این حرکت وضعی زمین، این الان داره حرکت میکنه، ما میگیم ثابت این فرش، این فرش الان در هوا در حال چیه؟ حرکت وضعیه. تازه همه اینا حرکت های چی بود؟ در جا به جایی، در مکان. این فرش حرکت در مثلا ویژگیاش داره، اگر این فرش رو شما 10 سال دیگه نگاه کنید رنگش چی شده؟ مثلا رنگ رو رفته شده دیگه. این رنگ رو رفته شدن را تقسیم بر 10 میلیون مثلا بکنین، 10 میلیون ثانیه براش گذشته، تو 1 ثانیه‌ای که الان گذشت 1/10 میلیونیوم اون حرکت را الان داره چیکار میکنه؟ تو همین 1 ثانیه به سمت رنگ و رو رفته شدن طی میکنه. منتها چون اینقدر کنده این تغییر که به حس شما نمیاد، شما فکر میکنید این رنگش الان ثابته، از امروز دیروز که رفتیم تا امروز هیچ فرقی نکرده. توجه فهمیدین چی شد؟ هر تغییری چون در بستر زمان اتفاق میفته، تغییرات کند خودشونو مقیاس محسوس شدنشون ساله، مثلا قرنه، مثلا حرکت قاره ها میگن چند میلیون ساله اینا به هم پیوسته بودن بعد جدا شدن، کوه ها در یه حرکت اینجوری هم دیگه، اون حرکت در یک میلیاردیوم ثانیه هم نگاه کنین حرکت داره، منتها حرکتش به اندازه مثلا یک میلیاردیوم مثلا فرض کنید میکرونه،
ولی حرکت حرکت
حرکت هست. توجه فهمیدین؟ این حرکت در کیفیتش، در رنگش، در شکلش، در وضعش، در ویژگی‌هاش دائم در حال حرکته. عالم ماده ساکن نمیشه، محال ساکن بشه. گفتم سکون در عالم ماده یعنی انعدام عالم ماده. ولی حالا وقتی که تسامحاً میگیم سکون، یعنی از یک جهت سکون داره. این الان از جهت چی سکون داره؟ از جهت حرکتش در مکان، اونم در نه به صورت وضعی که زمین داره میچرخه، به صورت انتقالی، اونم تو این موقعیت با توجه به این اشیا، وگرنه باز حرکت انتقالی هم داره، چون زمین در حال انتقال دور خورشید دیگه، همه حرکت‌ها رو داره، منتها برامون محسوس نیست. خب این نکته که عالم ماده عالم حرکت، سکون هم در مقابل حرکته. سکون یعنی نداشتن حرکت برای شیء متحرک، اما ثبات به معنای سکون نیست. ثبات یعنی شیئی که اصلا تحرک ندارد، حرکت نداره. خدا ساکن نیست، سکون یک نقصه، خدا ثابته. عالم ملائک ثابتن، حرکت ندارن. به همین خاطر ملائک هیچ رشدی هم ندارن، عبادت میکنن ولی بالاتر نمیرن، چون حرکتی ندارن که از یک مرتبه‌ای به مرتبه دیگه ای برن. شما وقتی که حرکت علمی میکنین، یک علمی را ندارین، مثلا فرض بفهمید میرین فلان رشته، اون علم را کسب میکنین، حرکت علمی در جان شما اتفاق میفته، این حرکت کیفیه، یک کیفیتی به کیفیت‌های جان شما اضافه میشه. بلکه اگر بخوام دقیق تر بگم، این یک حرکت وجودیه، وجود شما شدت پیدا میکنه با کسب علم. توجه فرمودین؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما متعلق به ماده هستین، ماده تغییر پذیری دارد، اما نفستون که از بدنتون مفارقت کرد، دیگه اونجا علم پیدا میکنین اما گسترش پیدا نمیکنین. وقتی که عالم عوض میشه، مجرمین که با همین دید دنیایی نمیرن جهنم، حقایقی رو میبینن، حقایقی که قبلا نسبت بهش چی بودن؟ کور بودن. جهنمی را که قبول نداشتن، حالا نه تنها قبول، نه تنها بهش علم پیدا میکنن، اونم علم یقینی پیدا میکنن، علم عین الیقینی، به صورت عین الیقین مشاهده میکنن جهنم رو دیگه. میفهمد که به مجرم روز قیامت خطاب میشه که هازا ما کنت منه تحید، یا جای دیگه میفهمد که لقد کنت فی غفلت من هازا، تو از غفلت نسبت به این موضوع، این عذاب، این صراط، این میزان، این تطاعر کتب، این بهشت، این جهنم بودی. فکشفنا عنک غطاءک، از تو پرده تو برداشتیم. یعنی چی شد الان؟ پرده برداری شد از تو، نه از قیامت، قیامت پرده نداشت. پس در نتیجه فبصرک الیوم حدید، چشم تو امروز تیزه، حقایق رو میبینی. خود مجرمین هم میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای چشمون باز شد، فهمیدیم. در این حال که فهم حاصل شد، ایمان حاصل نمیشه، رشد نمیکنه، اون فهم بهش رشد نمیده. چون ماده رشد، ماده تغییر تو این عالم بود و این ازش مفارقت کرده با مرگ. اون چشمش تیز شده، به همین خاطر، با همین که میگه چشم تو تیز شده، جای دیگه میگه چشم تو کور است. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. یه جا میفهمد چشمش اتفاقا بینا شد، یه جا میفهمد چشمش چی شد؟ کوره، کور محشور میشه. و نحشرهم یوم القیامه اعما. از حقایقی که از یه سری حقایق البته کوره، یه سری حقایق را هم میبینه، اون حقایق هم که میبینه باعث رشدش نمیشود. خب از این عالم خارج کسی شد میشه ثابت، میشه ملائک. ملائک ثابتن، عبادت که بکنن رشد نمیکنن، چون هر چی داشتن از ابتدا میتونستن داشته باشن، از ابتدا بهشون دادن. هرچی هم بهشون داده نشده، در همون مرتبه ای هستن، مراتب فوقانی بهشون داده نشده، اصلا نمیتونن داشته باشن. توجه فرمودین؟ اصلا امکان داشتنشو ندارن. مثل این که ما نمیتونیم الان مثلا پرواز کنیم، به همه خاطر پرم بهمون ندادن. توجه فرمودین؟ خب این شد توضیح عالم ماده که عالم تغییرات و تحولات. نکته دوم که قانون و مهم هم هست، دو چیز، هر چیزی تو این عالم ماده باشه که سنخش سنخ ملکوتی باشه اون ثابت. مثل نفس شما، منتها جهت ملکوتی نفس شما. اگه خاطر شرفتون باشه دیشب اشاره شد، گفتیم جسم و جسمانیات تغییر و تحول و تکامل دارند. جسم همین موجودات مادی، جسمانیات موجوداتی که به ماده تعلق دارن، مثل نفس من و شما. توجه فهمیدین؟ نفس با این که غیر مادیه تعلق به ماده داره، پس به حسب ماده تغییر میکنه، به حسب کارهای مادی تغییر دارد. از طرفی الان میگیم که نفس چون غیر مادی تغییر نمیکنه، ثابته. آها، این نفس ذو مراتبه. یکی از اسراری که قرآن از وجود انسان به کلمات مختلف یاد کرده، گاهی وقتا میفهمن صدر، قلب، فؤاد، روح، نفس، جهات مختلفیه که تو این نفس. نفس یک چیز خیلی ساده پیش پا افتاده نیست، پیچیده ترین وجود عالمه، پیچیده ترین مخلوق خداست، جهات مختلف داره. از اون جهت که نفس رو به ملکوت داره که ازش یاد میکنیم به چی؟ فطرت. این جزء موجودات ملکوتی قواعد ثابت داره. از اون جهت که این به نفس، به بدن تعلق میگیره، کارهای بدنی رو انجام میده، رتق و فتق امور بدنی داره، علائق و نفرتها، لذتها و رنجهای بدنی. شما دستتون میسوزه، روحتون که نمیسوزه، روح که سوختنی نیست، ولی سوختن دست به کجا منتقل میشه؟ نفس شماست که ادراک میکنه سوختن رو، به خاطر تدبیرش تو بدن. حالا همین نفس تو بدن نباشه، فرد تو خواب عمیق باشه یا تو بیهوشی باشه، اینا چی شده؟ نفس از بدن چی کار کرده؟ اعراض کرده. همون اتفاقی که تو بیداری برای این دست اتفاق میفته، میسوزه، میبره، دردش میاد، دیگه چون نفس توجه نداره و نفس در این بدن الان تعلق تدبیری نداره، چیه؟ ادراک نمیشه. مثلا پوست شما نیستش که سوزش را ادراک میکنه که. اینا همه وسائطه. اینه که تا اون نفس توجهش بر میگرده، بیدار میشه، اثر بیهوشی میره که نفس به بدن بر میگرده، اینگه آخ دستم چقدر میسوزه، نگاه میکنه مثلا دستش سوخته یا جراحی شده، چی شده. توجه فرمودیم؟ به اون جهتی که به نفس بدن را تدبیر میکنه و به بدن توجه داره و از همین جریان تغییر میکنه و این تغییر در کل این حقیقت اثر میذاره دیگه. از اون جهت بهش میگن نفس، از جهتی که رو به عوالم ملکوت داره و به عالم طبع و ماده توجهی نداره، مثلا اسمشو بذاریم روح، اینطور که جلوه اون روح میشه فطرت، فطرت میشه اون قلب. اینی که فطرت ثابته، ویژگی های فطری هم ثابته. از زمان حضرت آدم قتل بد بوده، الان هم بده، هزار سال دیگه هم بده. تو هر جایی اگر فردی تو یک جامعه باشه، اصلا لازم نیست بگن مثلا کسی رو نکشی. شما تا حالا به بچه‌تون گفتین کسی رو نکش؟ وقت کجا میفهمیده قتل نفس بده؟ تو خودشه دیگه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تا این ثابته، گرایشاتش ثابته. همه زیبایی رو دوست دارن، همه از پستی گریزانن، همه کرامت رو خوششون میاد. از برای هر کسی که آدم سالمی باشه، دست خورده نباشه فطرتش، به تصویر امیرالمومنین رو نشون بدین، بگین این آدم بوده تو این حکومت اینجوری رفتار کرده، عدالتش اینجوری بوده، با برادرش که زیاد خواهی داشته اینجوری حرف زده، ببین که خوشش نمیاد. به همین خاطر محبت امیرالمومنین نیاز نیست آدم شیعه باشه که شما ببین این آدم تو چین معرفی کنید، میگن عجب آدم بزرگیه. این تو هر فطرتی سرشته شده و نوشته شده این موارد. عرض کردم یه نکته دیگه هم هست، کلیت نظام هم چیه؟ ثابته. و نکته جالب این که این فطرت بر اساس کل نظام وجود ساخته شده، یعنی سه تا کتاب کاملا به هم منطبقن. یک کتاب کل عالم وجود با کلیتش ها که یه بخشش عالم ماده است، دو کتاب نفس شما که این دوتا کتاب های تکوینی هن، وجودی هن. سه کتاب قرآن که کتاب تشریع بشه. این سه تا دقیقا منطبق بر همن. یعنی شما اگه از قرآن بگین کتاب راهنمای نظام هستی، حرف درستی گفتین. همه حقایق هستی رو برای شما داره میخونه، گزارش میده، گزارش دقیق تفصیلی، کجاهاش چاهه، کجاهاش راه، حقایقش چیه، موجوداتش چیان، چه عوالمی داره، مراتب وجودیش چجوریه، داره همینا رو میگه دیگه. ملکو گفت، ملکوتو گفت، برزخو گفت، موجوداتشونو گفت، بهشتیا رو گفت، جهنمیا رو گفت. توجه فرمودین؟ عوالم وجود. اگر بگین این کتاب، کتاب قرآن، کتاب خواننده فطرت انسانه، کتاب معرفی انسانه، بازم حرف حساب گفته. یعنی این کتاب قرآن راهنمای انسان، راهنمای جهان. نقشه هستش، نقشه زمین میکشن. قرآن نقشه نظام وجوده، منتها نه فقط نقشه، نقشه به اضافه راهنماها. میگه اینجا برو، اونجا نرو، اگه اینجا بری این میشود، اونجا بری اون میشه، با جزئیات دقیق، نه کلیات ابوالبقا. اینجا باید انابه کنی، این کار کردی، باید توبه کنی، این کار کردی، باید اوبه داشته باشی، این کار کرده، باید مثلا فرض کنید که فلان عمل رو انجام بدی، با جزئیات، با جزئیات. این که میگم با جزئیات، بعد صد تا تاکید روش بکنم، خب کلیات همینجور بگو برو نیست. نقشه جامع راه ها و چاه ها، بعد هر کدوم از این راه ها و چاه ها چه آثار و نتایجی داره. از این دوتا وجود، یک وجود انسان کلی که میشه نظام وجود، اصلا عرفا از نظام وجود میگن انسان کبیر، و به انسان میگن عالم صغیر، یعنی منطبقا همه تو این وجود هست. این وجود باز بشه میشه نظام انسان، نظام وجود با تمام مراتبش. این دوتا پس ثابتن. و قرآن هم ازش داره حکایت میکنه. پس اون برنامه سومی که میخواستیم بگیم، برنامه دوم، پس یک این شد که عالم ماده، عالم تحول و تکامل و تغییر و امثال اینها، چه در علومش، چه در حالاتش، چه در انسانش، همه چیش. اما نظام کل وجود یک و نظام فطرت این دو، به خاطر اینکه اینها اون یکی کلی و کلانه و این یکی هم غیر مادی هست، وجود ملکی نداره، ملکوتیه، اینا ثابتن. بنابراین اگر شما بتونین خانش کنین نظام وجود را و بخوانید نظام فطرت را، به حقایق ثابت میتونین دسترسی پیدا کنین. این لازمش چیه؟ علم بی نهایت، علمی که زمان بر نداره. این که براش فرق نکنه 5 سال دیگه چی کشف میشه، همه ای آنچه در آینده کشف میشه و همه ای آنچه کشف نمیشود و هیچ وقت عقل بشر بهش نخواهد رسید، همش پیش او حاضر باشه. اگر کسی بر اساس واقع، واقع یعنی نه واقع عالم ماده ها، واقع کل نظام وجود، این تمام تأثیر و تأثیراتی که موجودات فوقانی بر ما دارن، ما بر اونها داریم، ما بر همدیگه داریم، تمام اینها، و بر اساس واقع فطرت برنامه‌ای بنویسه، اون امر میشه ثابت، همیشگی، همه جایی. خب لازمه چنین قانونی که اگر قانونی این شد که من مدعی این بود که من تغییر نمیخوام بکنم، اینه که من از تمام زوایای انسان و جهان در تمام ازمنه، اعصار، دهور، امکنه مطلعم، چیزی بر من مخفی نیست. خب بعد اثر چنین برنامه چیه؟ علاوه بر اینکه تغییر نمیکنه، یه اثر دیگه هم داره، اینه که اون برنامه عوارض جانبی نداره، ضربه به جایی نمیزنه، ضرر جایی نداره. ما الان اصلا قوانین ما یکی از علتهای تغییراتش چیه؟ آسیبها، عوارض جانبی. دارو میاد، اثرم داره واقعا، ولی بعد 5 سال میدونه چه عوارضی ایجاد میکنه، حذف میشه. مثلا این خیابون از اینجا میکشن، بعد میدونن چه مشکلات ترافیک یه جای دیگه مثلا درست شد، تغییر میده. چه در کارهای عملی، چه برنامه‌های جزئی، چه برنامه‌های کلی، چه قوانین فوقانی کلانش، دائم اینطوریه دیگه. اگر بر اساس تکوین نباشه، یعنی بخشی رو ببینه بخشی را نبینه، اثرش رو کلیه دیده ولی اثرش رو کبد لحاظ نشده، اثر کوتاه مدتش لحاظ شده ولی اثر دراز مدتش دیده نشده، بعد اون وقت این عوارض جانبیش زیاد میشه، هی اشکالاتش زیاد میشه، به حدی که رسید هی عوض میشه برای که بهتر بشه قانون ها. اما اون که از کل عالم اطلاع داشته باشه، ببین بعضی چیزایی بگی که اصلا قابل فهم عقلی نباشه، مثلا بگی شما اگر مثلا فحشا در جامعه زیاد بشه زلزله میاد، آخه زلزله چه رفتی به فحشا داره؟ هر چی آدم فکر میکنه، زلزله سنگا جا به جا شدن تو زمین دیگه، مثلا یه سری گسلهای اتفاق افتاد، یه انرژی های داخل زمین بود آزاد شد. بعد اگه اینطوریه باید تو تایلند همیشه زلزله باشه، اونجا چرا زلزله نیست، اینجا همش زلزله میاد؟ توجه فهمیدین؟ اینا چجوری میشه حل بشه؟ میگه حقایقی که اونقدر از ذهن عادی بشر دوره که برای ما چی ایجاد میکنه؟ سوال ایجاد میکنه، شبهه ایجاد میکنه. خلاف زیاد بشه بلا زیاد میشه. خلاف با این بلا چه ربطی داره؟ تقوا، تقوای نفردی، تقوای فردی به فرد اتفاقا ممکنه بلا برسه. تقوای فردی زیاد بشه فرد بلا پیدا میکنه. اما تقوا وقتی که عمومی شد اثرش معکوس میشه، بلاها کم میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. باب رحمت باز میشه. لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. رزق آسمانی و زمینی، مادی و معنوی، ملکوتی و ملکی فراوان میشه براشون. آخه تقوا چه اثری داره؟ تقوا یک حالت نفسانیه، یک حالت نفس انسانه که این حالت نفسانی باعث میشه نفس انسان به خدا نزدیک بشه دیگه. مربوط به سعادت آدم، یک امر مرتبط به مساحت درونی انسانه. اما درخت ها میوه بدن یه چیزی مربوط به کود و زمین و جو و این نظام وجود مدافع حقه، شعور داره کل نظام وجود، حقایق رو میفهمه. الان همین بارونایی که الان میاد اینه که به حساب نیستش، که مقدمه بلاییه، یه هشداریه، یه تلنگریه که من رحمان رحیم با اینکه مثلا شما حواستون نیست دارم بهتون نعمت میدم، قدردانی کنین، برگردین، دعا زیاد بکنین، توبه، حساب کتاب داره. همینجور بارون به بارون مثلا اینطوری نیستش که. حالا چه اتفاقی بوده که این اتفاق پشت سرش داره میفته؟ خدا باید بالاخره آدم جستجوگر باشه ها، و حساب کتاب بکنه، هرچند به عقلش نرسه بالاخره مستمسکم بشه دیگه. حالا داره این نعمت میاد، توجه بهش بکنه حداقل. آدم یکم شرمنده بشه حداقل، بگه من که همون آدمم، من که بهتر نشدم بدتر شدم، خدا تو چقدر مهربانی، یه پله برگرده. اینا برای ایناست دیگه. این نظام مدافع حقه. نظام مزاج داره، نظام شعور داره. هاضمه تکوین هر چیز رو قبول نمی کنه، پس میزنه پستی را. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. میگه تقوا کردی تو گوشه قلب خودت، فقط تو یک یا اللهی گفتی، یه درجه تقوای حاصل شد. مثلا نظام فهمید، چون نظام تجلی اراده خداست، شعور خدا در همه جاها جاریه، علم خداست، اراده خداست، قدرت خداست، جریان داره تو کل نظام. پس گرچه این یک حالت نفسانیه، اما اینطور نیست مرتبط با تکوین نباشه، با عالم در ارتباط، بلکه اصلا منطبق بر تکوینه. یعنی نظام عالم با یک سری امور مساعدت میکنه، همراهی میکنه، با یک سری امورم مبارزه میکنه، طوریه که خیر را بالا میاره، شر را پایین میبره. به خاطر اینکه خیر و شر باید تو این نظام عالم به یک حدی که اراده خدا اون حد را بهش رضایت داره باشه. اینطور نیست کار از دست در بره. به همین خاطره از یه حدی وقتی شروع بیشتر میشه بلاهای ریشه‌کن کننده میاد، اونجا دیگه نظام اراده خدا بر نمیتابه بیش از اون رو، شر بیش شر تا یک حدی مجازه بیاد بالا، بیش از اون اراده نمیپسنده. اینه که میفهمد فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. بیخ افراد ظالم کنده شد و جریان حمد باید چی بشه؟ تو نظام جاری باشه، نمیشه به هر کیفیتی. خب از اون طرف وقتی که کسی این جریان نظام دستش بود و به ارادش بود و بهش اطلاع و احاطه داشت، قانون را بر اساس این خیر و شر می‌نویسه. این قانون میشه قانون ثابت و قانون بی عارضه، بی عوارض. پس قانون ثابت تابع تکوینه که این تکوین عبارت است از فطرت انسان و فطرت جهان، سرشت عالم و آدم، که این دوتا هم بر هم منطبقن. وقتی که خداوند اینا رو بر هم منطبق خلق کرده، بر حساس همون خلقش هم فرمود این بهترین نوع خلقه که لا تبدیل لخلق الله، تبدیل در خلق خدا نیست چون بهترین حالت ممکنه، دیگه معنا نداره تبدیل کنه دیگه. دستورش هم مطابق این تکوین آمده، تکوین عالم و آدم، میشه دستور ثابت. بعد اون وقت میشه توحیدش، عقائدش، عقائد فطری ثابته. اخلاقش میشه اخلاق فطری، میشه ثابت. احکامش هم میشه احکام فطری، میشه ثابت. پس هم فطرت آدم میپذیرش. الان شما 27 روز روزه گرفتید، ثقیل شدین یا سبک؟ تلقین که به خودتون چیزی نکردین که. فطرت آدم اصلا، فطرت سالم اصلا میبینه عجب چه حال خوشی دارم الان من. ما چیکار کردیم؟ فقط یه صبح تا ظهری غذا نخور. بعد این منطبق بر چیه؟ بر تکوین شماست. رسول اکرم فرمودن از شیطان یجری مجرد دم فضیق و مجاری ها بالجوع. شیطان مثل و شیطان ها مثل خون در بدن شما جاری هست. میخواین مجاریش رو تنگ کنین، سبک بشین، ثقلتون کم بشه، مجاری شیطان رو تنگ کنین. چجوری؟ با جوع. بعد میشه سون، بعد میشه اون حالاتش، اون عوارضش، اون آثارش. این که گفته روزه بگیر، همینجوری نگفته روزه بگیر تا ببینم تو چقدر بچه هفت گوش کنی هستی. اون روزه، اونم تو این ماه، اونم به این کیفیت، اونم نه از شب تا صبح، نه از ظهر تا ظهر آینده، از اذان صبح تا اذان مغرب، نه یک لحظه این ورتر، نه یک لحظه. میتونست بگه 12 ساعت دیگه، از صبح هفت صبح بگیرین تا هفت شب دیگه، من چیزم میشد، یکسان سازی هم میشد. میتونست دیگه؟ نمیتونست. اون این میگه این اثر زمان اذانه که تا اثر در شما میذاره که شما نمیدونین اثرش چیه. در جسمتون، در نفستون، در روحتون. هم فطرت آدم میپذیره و بالا میاد باهش، هم فطرت عالم میپذیره، تقوا حاصل میشه، در عالم تأثیر میذاره. همونطور که وقتی که خلاف میکنیم، ما خلاف کردیم، عالم خلاف میشه. ظهر الفساد و فی البر و البحر، در بر و بحر. به ما کسبت عید الناس، به خاطر کارای مردم. میگه بحرها خراب میشه. حالا الان شما فکر نکنید الان ما به بحر یکم دسترسی داریم. 500 سال پیش که نه زیر دریایی بود، نه کشتی آنچنانی بود، یه دستکاری دریاها توسط دست فیزیکی بشر انجام نمیشد که. آیه اینجوری نیستش که مثلا الان شما نفت رو ریختین دریا چیز شد. این نیست معنای ساده. میگه نه، اعمال شما سوء ظن به خداتون بحر رو خراب میکنه. سوء ظن یه چیز شخصی در درونتون. الان کاری که من از شما الان انجام میدیم رو دریای مثلا سرخ هم اثر میذاره. اینجور نیستش که مثلا بگیم اون اونایی که اونجا هستن دریا زدن خراب کردن که. این داره تبیین میکنه از نظام وجود که همونطور که فطرت انسان میپذیره و بالا میاد با این خیری که عرضه بهش شده، فطرت وجود، نظام تکوین هم خیر را میپذیره و بالا میاد. و شر را نمیپذیره و خراب میشه. مثلا زمان امام زمان چه اتفاقی میفته که چیز میشه؟ زمین نعمتهاشو عرضه میکنه، انسانها صالح میشن. خود ما هم تجربه کردیم، مثلا یه پزشک میگن دستش خوبه، یه دفعه انگار عالم و آدم به ذهنش میندازن راجع به این موضوع هم تو چک کن مریض رو. این کی به ذهنش انداخت؟ اون خوشنیتی، خوشباطنی، به هر دلیلی، هر علتی پشت سرش بود، خدا انداخت به ذهنش تا به این مسئله توجه کن. پزشکش تشخیص میده، خداست که ذهنش رو منور میکنه تا تشخیص میده. و اینه، یا اون تشخیص غلط میده، یا داروی غلط مینویسه، یا جراحی دستش غلط میره، یا مثلا داروخونه غلط میده، یا این مثلا غلط میخوره دارو رو اثر نمیکنه. یک مجموعه ای از القاعات ربانی باید باشه تا یک مریض از بد و مراجعش به پزشک تا خوب شدنش خوب بشه. اون خدا به ذهنش بندازه، درست تشخیص بده، به چیزایی که باید فکر کنه فکر بکنه، به ذهنش القا بشه تا آخرش که خوردنش باشه. بعد قرآن، این دوتا بحثمون تمام، قرآن میاد اون بنیادهای واقعی در دل هستی رو برای شما تبیین میکنه، چه اون حقایقش را، چه اون برنامه‌های عملی، رفتاری، احکامی، اخلاقی، اعتباریات، اصطلاحاً قراردادها، قانونها، قانونهایی که ریشه در چی دارن؟ این حقایق دارن. قانونی که مثلا فرض کنید شما روزه گرفتین، یک حقیقتی به نام جریان شیطان در نفس بود، اونو روزه بست، این قانون اونجا اثر داشت. این دستور روزه گرفتن یه دستوره، یه اثری رو نفس، رو بدن ایجاد میکرد، این بدنه یک اثری رو نفس ایجاد میکرد، نفس و بدن یک اثری رو شیطان ایجاد میکرد، از اون طرف یک اثری روی ملائک ایجاد میکرد، اینا در هم تأثیر میذاشن، میگه آها این که گفتم اینجا این کار رو بکن، این دستور برو نخود سیاور من بیار نبود. دقیقاً مثل کسی که میگه مثلا فرض کن این اینجا رو 10 متر میری جلو، بعد که به سمت شمال 10 متر رفتی 5 متر میری این ورتر، وقتی که 5 متر این ورتر رفتی مثلا به یک سنگی میرسی، اون سنگ رو کنار میزنی، 5 متر میکنی زمین را، به اون گنجه میرسی. یه کسی نمیگه حالا من میخوام 5 10 متر اینوری برم، 5 متر اونوری، 5 متر اینوری، میشه چند متر؟ 20 متر. هر 20 متر رو صاف برم و بکنم، چون این دستورش دستور رو هوا نبوده، بر اساس یک تکوین، یک قاعده وجودی که اونجا یک گنجیه و راهش هم اینقدر مسیره، اینقدر به راسته، اینقدر به چپه، اینقدر کندنه. و تمام گنجها و تمام اژدهاهای عالم را بدونه تا کسی بتونه اینطوری دستور بده، و نه به همین سادگی. باز این گنجها با هم ارتباط داره و اژدهاها هم با هم ارتباط دارن، همش یک رابطه ساده نیست، یک رابطه کاملا پیچیده در هم تنیده است. و بعد چجوری این رابطه بهترین حالتهاش حاصل میشه؟ چون خیلی وقتا تعارض داریم دیگه ما. خب این مقدمه این که چرا در قرآن اختلاف نیست، اما هنوز اثباتش هم نکردیم. ان شاء الله برای فردا شب. والحمد لله رب العالمين.